بخش 83.
باید به این نکته در زندگی ائمه توجه داشته باشید که این بزرگواران دائما در حال مبارزه بودند. مبارزه‌ای که روحش سیاسی بود. زیرا کسی هم که در مسند حکومت نشسته بود، مدعی دین بود. او هم ظواهر دین را ملاحظه می کرد. حتی گاهی اوقات نظر دینی امام را هم می پذیرفت. مثلا قضایایی که در مورد مأمون شنیده اید که صریحاً نظر امام را قبول کرد. یعنی ابایی نداشتند که گاهی نظر فقهی را هم قبول کنند. چیزی که موجب می شد این مبارزه و معارضه با اهل بیت وجود داشته باشد این بود که اهل بیت خودشان را امام می دانستند. می گفتند ما امامیم. اصلاً بزرگترین مبارزه علیه حکام همین بود. چون کسی که حاکم شده بود و خود را امام و پیشوا می دانست، می دید شواهد و قرائنی که در امام لازم است، در حضرت هست و در او نیست و این موجود را برای حکومت خطرناک می شمرد. چون مدعی است. حکام با این روح مبارزه می جنگیدند و ائمه علیهم السلام هم مثل کوه ایستاده بودند. بدیهی است که در این مبارزه معارف، احکام فقهی، خلقیات و اخلاقیاتی که ائمه ترویج می کردند جای خود را دارد. تربیت شاگرد بیشتر و ارتباطات شیعی روز به روز گسترده تر شد. شیعه را اینها نگه داشتند. شما مرامی را در نظر بگیرید که 250 سال علیه آن حکومت شده است. اصلا باید هیچ چیزش نماند. باید به کل از بین برود. ولی شما ببینید الان دنیا چه خبر است و شیعه به کجا رسیده. این نکته را باید در اشعاری که درباره امام صادق، امام هادی و امام عسکری علیهم السلام خوانده می شود به خوبی دید. اینها مبارزه می کردند و برای همین مبارزه هم جانشان را از دست دادند. راهی است که رو به هدفی مشخص ادامه دارد. گاهی یکی بر می گردد، یکی از این طرف می رود، اما هدف یکی است. این بزرگواران از امام حسین علیه السلام که پایه را گذاشت موفق تر بودند. چون بعد از شهادت امام حسین هیچ کس نماند. اما در زمان امام هادی شما نگاه کنید، تمام دنیای اسلام را ائمه علیهم السلام زیر قبضه گرفته بودند. حتی بنی عباس هم درماندند. نمی‌دانستند چه کار کنند. رو به شیعه آوردند.
یکی از خلفای بنی عباس نامه ای نوشت و دستور داد که در خطبه ها نام اهل بیت را بیاورند و بگویند که حق با اهل بیت است. این نامه در تاریخ ثبت شده است. نوشتند وزیر دربار خود را به سرعت به خلیفه رساند و گفت
الان در کوههای طبرستان و جاهای دیگر عده‌ای با شعار اهل بیت قیام کردند. اگر این حرف تو همه جا پخش شود، آن وقت لشکری پیدا می کنند و به جان خود تو می افتند.
خلیفه دید که راست می گوید، گفت
بخش نامه را پخش نکنید.
یعنی اینها بر حکومتشان می ترسیدند. عقیده هم اگر پیدا می کردند، حب حکومت و دنیا و همین سلطنت مانع اعتقاد قلبیشان می شد. اینکه آن بزرگوارها در قربت زیادی بودند واقعا همینطور است. دور از مدینه، دور از خاندان، دور از محیط مألوف. اما در کنار این، درباره این سه امام از حضرت جواد تا حضرت عسکری نکته دیگری وجود دارد. و آن این است که هرچه به پایان دوره حضرت عسکری جلوتر می رویم، این قربت بیشتر می شود. حوزه نفوذ ائمه و وسعت دایره شیعه در زمان این سه امام نسبت به زمان امام صادق و امام باقر شاید 10 برابر است و این چیز عجیبی است.
شاید علت این که اینها را این طور در فشار و ضیق قرار دادند اصلا همین موضوع بود. بعد از حرکت حضرت رضا به طرف ایران و آمدن به خراسان، یکی از اتفاقاتی که افتاد همین بود. شاید اصلا در محاسبات امام هشتم این موضوع وجود داشته. قبل از آن شیعیان در همه جا تک و توک بودند، اما بی ارتباط به هم، ناامید، بدون هیچ چشماندازی و بدون هیچ امیدی. سلطه حکومت خلفا هم که همه جا بود، قبلش هم هارون بود با آن قدرت فرعونی، حضرت که به طرف خراسان آمدند و از این مسیر عبور کردند، شخصیتی در مقابل مردم ظاهر شد که هم علم، هم عظمت، هم شکوه، هم صدق و هم نورانیت را جلوی چشم آنها می گذاشت. اصلاً مردم چنین شخصیتی را ندیده بودند. قبل از آن چقدر از شیعیان می توانستند از خراسان حرکت کنند و به مدینه بروند و امام صادق را ببینند. اما در این مسیر طولانی همه جا امام را از نزدیک دیدند. چیز عجیبی بود که انهو انسان پیغمبر را مشاهده کند. آن هیبت و عظمت معنوی، آن عزت، آن اخلاق، آن تقوا، آن نورانیت و آن علم وسیع که هر چه می‌پرسی و هر چه می‌خواهی در دستش هست، چیزی که اصلاً مردمان را ندیده بودند، ولوله‌ای به راه انداخت.
امام به خراسان و مرو رسیدند. مرکز هم مرو بود که در ترکمنستان فعلی واقع شده است. بعد از یک دو سال هم که شهادت حضرت بود و مردم داغدار شدند، هم ورود امام که نشان دادن جلوه ای از چیزهای ندیده و نشنیده مردم بود و هم شهادت آن بزرگوار که داغ عجیبی بنا کرد، در واقع تمام فضای این مناطق را در اختیار شیعه قرار داد. نه اینکه حتما همه شیعه شدند، اما همه محب اهل بیت شدند. در این فضا شیعیان ریختند کار کنند. شما میبینید ناگهان سر و کله اشعریین در قم پیدا میشود. اینها چرا آمدند؟ اشعریین که عربند. اینها پا شدند، به قم آمدند و بساط حدیث و معارف اسلامی را در قم پهن کردند و آنجا را پایگاه قرار دادند. در ری هم امثال کلینی بلند شدند. کسی مثل کلینی ابتدا به ساکن از شهری بلند نمی شود. باید محیط شیعه باشد. باید محیط معتقد باشد تا بتواند جوانی را با این خصوصیات پرورش دهد که بعد او بشود کلینی. بعد همینطور که این حرکت ادامه پیدا کرده، شما ببینید شیخ صدوق تا هرات و خراسان و جاهای دیگر رفته و برای شیعه حدیث جمع‌آوری کرده. این خیلی مهم است. محدثین شیعه در خراسان چه کار می‌کنند؟ محدثین شیعه در سمرقند چه کار می‌کنند؟ در سمرقند چه کسی هست؟ شیخ عیاشی سمرقندی. عیاشی سمرقندی در همون شهر سمرقند بود که گفته شده خانه‌اش محل اجتماع شیعیان و دانشمندان بود. این در بیانات شیخ کشی هست. خود شیخ کشی سمرقندی است. بنابراین حرکت امام رضا علیه السلام و بعد شهادت مظلومانه آن بزرگوار کاری کرد که این فضا دست ائمه علیه السلام افتاد. ائمه هم بنا کردند به استفاده کردن. نامنگاری ها و رفت آمد هایی که صورت می گرفت به شکل عادی اتفاق نمی افتاد. همش در زیر پوششی از پنهانکاری اتفاق می افتاد. و الا اگر آشکار بود می گرفتن دست و پای افراد را قطع می کردن. مثلا با شدت عملی که متوکل داشت و رفتن به کربلا را ممنوع کرده بود، آیا اجازه می داد مسائل مردم را راحت خدمت امام بیاورند، بعد جوابها را به مردم برسانند، وجوهات را بگیرند و خدمت امام بیاورند، بعد رسید بگیرند و به مردم بدهند؟ اینها نشان دهنده شبکه عظیم تبلیغاتی و تعلیماتی این سه امام بزرگوار است.